در ثلث شب زنده دار 13 دی 1393.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في العربين، أرواحنا فداه عجل الله تعالى فرجه الشريف. بحث رسید به قسم پنجم که اقسام کتاب حال بحث کردیم، از حالات ادله بعضها مع بعض، تعارض بود، حکومت بود، ورود بود، تنزیل بود. پنجم مواردی بود که کلت دلیلین به اجتماع هما و به مجموع هما قرینه می شد بر یکی از تصرفات ثلاثه، یا حمله بر اقتضاء یکی از اونها، یا حمله بر غیر اقتضاء یکی از اونها، یا تصرف در هر دو. ششم این جاییست که یکی از دو دلیل یا چند دلیل قرینه می شود بر تصرف در دیگری، مثل این که یکی نص است و دیگری ظاهر، که نص قرینه می شود بر تصرف در ظاهر، یا یکی ازهر است یکی ظاهر، که ازهر قرینه می شود بر تصرف در خصوص ظاهر، یا یکی خاص است، خاص مطلق است، و دیگری عام مطلق است، که این قرینه میشه بر تصرف در او، و یا یکی مقید است یکی مطلق است، که مقید قرینه میشود برای تصرف در مطلق. اگر ما این دوتای اخیر را از مصادیق اون قبل که از هر و ظاهر باشه، مثلا یا نص و ظاهر باشه، ندانیم. حالا قبل از ورود در این بحث از این قسم ششم، دو بحث تمهیدی در اینجا وجود داره که بزرگانی از اصول قبل از ورود در اون مباحث این دو بحث تمهیدی رو مطرح فرمودن که در تفسیر مسئله و بینایی در بحث مؤثر است. مبحث اول از مباحث تمهیدی راجع به دلالات کلمات و ظهوراتی است که برای کلام ممکن است وجود داشته باشد، و بحث دوم راجع به قرینه و احکام قرینه و خصوصیاتی است که قرینه دارد. اما بحث اول، هر کلامی که از یک متکلمی صادر میشه معمولاً فرمودن دارای سه دلالت هست، خلافاً لمزفر که این تقسیم رو قبول نداره و می فرماید دلالت و ظهور یکی بیشتر نیست. اما معمول محققین، مرحوم آقای آخون، مرحوم آقای نائمی، مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای سعد و بزرگان دیگه مشهور در اصول، دلالات و ظهورات یک کلام رو فرمودن سه تاست. ظهور اول عبارت است از ظهور تصوری و دلالت تصوری که بعضی او را دلالت وضعیه هم نامیده اند و بعضی هم مثل محقق خویی او را دلالت انسیه نامیده اند. دلالت مقصود از دلالت تصوری عبارت است از دلالت لفظ بر اون معنا و مفهومی که داره، که معمولا حالا بعدن بیشتر روشن میشه به سبب خلقه وضعیه‌ای که بین یک لفظ و یک معنا پیدا میشه، به مجرد شنیدن اون لفظ اون معنا در ذهن منتقل میشه، ولو این که اون لفظ از یک لافظ شاعر نشنیده باشه، بلکه کسی در خواب بوده و ازش شنیده، یا هذیان داره میگه اون معنا به ذهن خطور میکنه، یا از خوردن شیئی به شیئی اون صدا ایجاد شد، اون کلام ایجاد شد، یا به توتی یاد دادن، توتی همجور میگه، ولی باز اون معنا به ذهن منتقل میشه. اینو میشنگن دلالت تصوریه. به خاطر این که موجب تصور معنا میشه، به خاطر اون نتیجهی که برش مترتبه اسمشو گذاشتن دلالت تصوریه، یا به خاطر این که منشأ این دلالت وضعه، معمولا گفتن دلالت وضعیه. محقق خویی چون قبول ندارن که وضع باعث این جهت بشود، اینجور ایشون قرار ما اسمشو میذاریم دلالت انسیه در مصباح الحسین، که این دلالت در اثر انس پیدا کردن ذهن انسان با اون معنا بعد از شنیدن اون لفظ، این لفظ و این معنا در ذهن این حالت رو پیدا کرده که انس داره ذهن با تصور این معنا بعد از سماع اون لفظ، از این جهت بهش میگن دلالت انسیه. خب این قسم اول. مرحوم مظفر میفرماید اصلا این دلالت نیست، این تداعی معانیه و اینو از اقسام دلالات نمیدونه. شما این لفظ که میشنوید تداعی معانی براتون میشه اون معنا، نه اینکه این دلالت میکنه کاشفیت از بودار. خب حالا این نظر تقریبا شاذ ایشونه در اینجا. خب دلالت یعنی این که از شنیدن چیزی و از علم به چیزی، علم به شیء آخر پیدا بشه. اگه دلالت اینجور معنا کردیم، خب اینجا هم هست اینطور دلالت. قسم دوم از ظهورات، ظهور تصدیقی است، ظهور تصدیقیه اول در مقابل ظهور تصدیقی دوم که قسم سوم. و اون این است که وقتی ما یک لفظی را و یک کلامی را از یک متکلم عاقل و شاعر و متوجه و ملتفتی شنیدیم، این کلام دلالت میکنه که این گوینده قصد انتقال مفهومش رو به ذهن مخاطب داره، میخواد مفهومش رو به ذهن مخاطبش منتقل کنه، و به عبارت دیگر این لفظ را میخواهد در این معنا استعمال کند. حالا اینجا تعبیرات بزرگان همین جوریه که عرض کردم، میخواد معنا را منتقل کند یا میخواد این لفظ را در این معنا استعمال کند. این رو اسمش گذاشتن دلالت تصدیقیه اولا. حالا همینجا چون زمین آمده تو پرانتز عرض کنم، تو به نظر میاد اینجا یه مقداری خلطی هست تو کلمات، این دوتا از هم باید تفکیک کرد. یه وقت هست که این لفظ رو میخواد در این معنا استعمال کند برای اینکه، و این لفظ رو میگه تا این معنا رو به ذهن مخاطب منتقل کنه، اینجا در مقام تفهیمه. اما یه وقت هم در مقام تفهیم نیست، اما در این حال لفظ رو بخواد در اون معنا استعمال کند، ولی نه بخواد به کسی تفهیم بکنه. مثل این که مثلا یه دعایی میخواد بکنه، یه ذکری میخواد بگه، نمیخواد به کسی تفهیم بکنه، یه موضوعیت داره، مثلا یه دعایی یه ذکری موضوعیت داره که این لفظ با اون معنا، نه لفظ خالی مجرد. خب اینجا اراده استعمالیه هست، اما اراده تفهیمیه نیست. اراده استعمالیه هست، تفهیمیه، این دوتا باید از هم جدا بود. پس کلام حالا به ترتیبی که آقایون فرمودن همینه که میخوان دلالت میکنه این کلام، برای اینکه میخواد معنایش را به ذهن مخاطب منتقل کنه. غیران همون جاییست که دلالت تصدیقیه تفهیمیه. حالا این که میخواد منتقل کنه البته تارتا ممکنه بلجد باشه، مراد جدیش هم باشه، تارتا نه ممکنه در مقام هزله. تو حاضل هم معنای لفظی میخواد منتقل کنه به ذهن مخاطب، تو خنده مثلا در اونها ایجاد کنه یا هرچه، اراده جدی نداره ولی میخواد این معنا رو منتقل بکنه. این هم قسم دومه. قسم سومی که در کلمات اعلام ذکر شده این است که لفظ دلالت میکنه بر این که همین معنا مراد جدی گوینده هم هست، مراد جدی به نفس الامریش هم همینه که این لفظ به اثر اون دلالت تصدیقی دوم برش دلالت میکنه.
لفظ دلالت میکنه؟
بله، در کلام میگن دلالت میکنه، کلام نه لفظ. این تعبیری که در مصباح الوصول فرموده که انل لفظ سلاس دلالت، خالی از مسامحه نیست. لفظ این ست دلالت رو نداره همیشه. مثلا لفظ مفرد دلالت تصوری رو داره اما دلالت تصدیقیه رو نداره، دلالت تصدیق ثانیه اولا و ثانیه. ولی اونی که درست کلام است، یعنی یه جمله باید باشه، دارای نسبت باشه. وقتی یه جمله بود، یه کلام بود، اون وقت دلالت تصدیقیه ثانیه هم درست میشه. این تقسیمی است که اعلام فرمودن به معمول کلمات همینجور تقسیم کردن که از عرض بکنیم به این که حالا به یه حساب به نظر میاد باید ما بگیم که اقسام 5 تاست یا بگیم 6 تاست. 4 تا دلالت تصدیقیه به اضافه اون دلالت تصوریه. دلالت تصوری خوب روشنه، دلالت این لفظ است بر اون معنا، این که اون معنا رو به ذهن میاره. حتی در موارد که دلالت تصدیقیه ممکنه غیر از مدلول تصوری باشه، اونجا اون دلالت تصوری هستش. مثلا گفته رأیت و اسد الیرمی و مقصود از این اسد رجل شجاع مثلا باشه، مجاز در کلمه باشه. اینجا در این حال اون معنای حقیقی خودش هم به ذهن خطور میکنه میاد، ولی اون که مقصود متکلم نه در دلالت تصدیقی اولاست نه در دلالت تصدیقی ثانیه، بلکه چیز دیگه میکنه. علتش اونه که ارتباطی بین این لفظ و معنا میکشونه تو ذهن، ولی خلافش رو قصد کرده چیز دیگه میکنه. اما دلالت تصدیقی ثانیه ما باید در حقیقت دو قسم، یکی اصل این که این لفظ رو این از این کلام میخواد چیز رو منتقل کن، ولی ما منتقل رو ندونیم چیه، اما میفهمیم با این کلام میخواد چیزی را منتقل کنه. اصل دلالتش بر انتقال معنایی
ثانیه.
بله اول بله
خوب
بله اول اون دلالت تصدیقیه اولا که دلالت کلام بود برای این که متکلم میخواد معنای این لفظ را، معنای این جمله را منتقل به ذهن مخاطب بکن.
کلام دلالت میکنه
که
یه متکلم صحبت میکنه،
میگیم حالا یه بوده سب بفرمایید. خب این دلالت کلامه، اما دلالت کلام در اینجا دو مرحله داره. یک، دلالت میکنه بر اصل این که این در مقام انتقال و تفهیم است، اما اون چیزی رو که میخواد انتقال بده و تفهیم کنه چیه ممکنه معلوم نباشه. مثل این که یک کسی داره به زبان مثلا انگلیسی صحبت میکنه، ما یقین میکنیم با این کلام چیزی میخواد منتقل کنه به ما، تو راه به ما برخورده با زبان انگلیسی چیزی از ما میپرسه، ما میدونیم چیزی میخواد منتقل بکنه. پس دلالت اینجا دلالت تصوریه نیست، چون ما الان علم وزن نداریم. دلالت تصدیقیه به معنای ثانی هم الان برای ما به اون معنی که آقایون فرمودن نیست که تصدیق کنیم این معنا را خواسته منتقل کنه. اما اصل این که میدونیم با این کلام چیزی خواسته منتقل کنه. پس اصل دلالت تصدیقیه اینجا وجود داره. بعد اگه خصوصیتی باشه ما دلالت تصوریه رو میدونستیم چیه و در اون جهت مشکلی نداشتیم، دلالت تصدیقیه اولا هم منعقد میشه. پس گاهی جایی داریم که دلالت تصدیقیه اولا دو بخش میشه، از اصل و دلاله بر اون جدا میشه، اون اصل هست اون خصوصیت نیستش. اما گاهی هستش که خب مندمج و در هم میشن و هر دو وجود و همچنین اون دلالت تصدیقیه ثانیه هم همینجوره. دلالت تصدیقیه ثانیه هم همینجوره، یکی اصل و دلاله بر این است که مراد جدی داره اینجا، معلوم حاضر نیست، معلوم متقی نیست، یعنی تقیه نمیخواد بکنه.
مرحله دوم
تصدیقیه مولاد شد، بله؟ مرحله دوم که این معنای خاص رو میخواد برسونه، همین معنایی که به دلالت
چه تصدیقیه نوع دوم.
نه نه نه،
اگه منتقلان الهی رو هم واضح بشه برام،
منتقلان الهی که شمایید،
نه معنایی که میخواد انتقال بده، معنایی که میخواد منتقل بده اگه واضح باشه شهیصت میگیش این تصدیقیه نوع دوم.
اصل این که میخواد تفهیم بکنه بزنی
جدی،
نه نمیگه همچه حرفایی بهشون نسبت دارم. خدمت شما هر کلامش هم اینجا هست
در حلقات که همیشه
نه به خدمت شما عرض دارد که پس تصدیقیه اولا همین است که میخواد این کلام چگار کنه، منتقل کنه بزنی و تفهیم بکنه و میخواد این رو در او استعمال بکنه. اینجور نیست که لفظ رو به خاطر خود لفظ گفته باشه، میخواد تصحیح حلق بکنه، میخواد تمرین کنه این لفظ خوب بلد بشه ادا بکنه، اینجور نیست، بلکه این میخواد با اون معنا رو منتقل به ذهن طرف بکنه. حالا ما اینجا رو دو قسم کردیم، یکی دلالت بر اصل این که با این میخواد چیز رو منتقل کنه، معل غز از این تو اون چیز که انتقال پیدا میکنه چیه، ممکنه ما اصلا ندونیم چیه. دو این که اون دلالت میکنه برای این که حالا اون چیزی رو که میخواد انتقال بکنه حاضاست، اینه بلا تشبیه، بلا تشبیه مثل نبوت عامه و خاصه که در علم کلام گفته میشه. یکی نبوت عامه یعنی خدا باید پیامبر داشته باشه، حالا پیامبر کیه کار نداره، خدا باید پیامبر داشته باشه. ادله کلام میگه، میگه نبوت لازم است. حالا مرحله دوم اینه که حالا بعد از اینکه نبوت لازم شد اون نبی کیه؟ میگیم مثلا محمد صلی الله علیه و آله.
اللهم صل علی محمد و آله.
حالا در اینجا هم دلالت تصدیقیه اولا این است که مرحله اولش اینه که با این کلام میخواهد چیزی را منتقل کند و این کلام رو میخواهد استعمال کند در معنایی. خود کلام و خود این لفظ موضوعیت مقابل نداره که بخواد لفظ رو بگه برای تمرین، برای تصحیح حرف، برای تجوید، یاد گرفتن، اینا نیست، میخواد چیزی رو منتقل کنه. دوم این که اون حالا دلالت کند برای اینکه اون چیزی را که میخواهد منتقل کند ما و چیه. خب اینجا بس دو تا دلالت تصدیقیه شد. در مرحله دلالت تصدیقیه اولا که آقایون نامیدن اولا، دو تا که این مرحله اولا هم آقایون اسمشو گذاشتن دلالت تصدیقیه اولا، آقای خویی اسمشو بزنن دلالت تصدیقیه وضعیه یا دلالت وضعیه. تصدیقیه رو نمیگن، میگن دلالت وضعیه به نظر ایشون.
حالا
حالا وجه تسمیه ایشون چیه الان کار نداره چون طولانی میشه لزومی هم نداره.
در بچه در قسم اول همین قسم اول که
فرمودید
اینجا
قال کلام یا حالت، حالا اینا انشاءالله روشن میشه تا یه اونی اجازه بدید در منشأش که صحبت میکنیم روشن. و اما دلالت تصدیقیه ثانیه اونم همونطور که توجه دارید بالقیاس به تصدیقیه اولا همونم دو قسم میشه. یک این که اصل این که این کلام دلالت میکنه مراد جدی داره، یه مراد جدی داره. دو این که اون مراد جدی مازا چیه، مثلا همین است که در مراد استعمالی گفته شد. بنابراین چهار تا دلالت تصدیقیه میشه با اون دلالت تصوریه پنج تا. و اگر اضافه کنید به این مسئله اون مطلب رو که عرض کردیم که گاهی یک دلالت دیگری برای لفظ هست، یکی دلالت تفهیمیه هست، یکی دلالت چی؟ استعمالیه. و تفکیک میکنیم بین دلالت استعمالیه و دلالت تفهیمیه. دلالت تفهیمیه معناش اینه که میخواد این لفظ دلالت میکنه که این معنا رو میخواد تفهیم به غیر کنه، منتقل به ذهن دیگری کنه. پس علاوه بر استعمال یک مراد دیگری و هدف دیگری هم داره و اون انتقال معناست به ذهن دیگری. اما طارتا فقط دلالت استعمالیه است، تفهیمیه نیم میدونیم به کسی نمیخواد منتقل کنه. ولی لفظ رو هم به ما و لفظان بدون معنا نمیگه، لفظ رو داره استعمال هم میکنه. حالا استعمال هرچی معنا داشته باشه، افناء در معنا باشه، جعل العلامه برای معنا، هرچی گفتیم استعمال معناشه، داره استعمال میکنه. گاهی این دوتا از هم دیگه چی میشن؟ تفکیک میشن. پس منابعی نتیجه این میشه که دلالات میشه هفتا. اونی که تفهیمیه از تصدیقیه، اولایی که تفهیمیه باشه دوتا، تصدیقیه ثانیه هم میشه دوتا، این چهارتا. اون تصوری هم یکی پنجتا، شیشتا، پنجتا. شیشمی کدومه؟ دلالت استعمالیهی که به شرط لایه از تفهیمیه هست، همراه با تفهیمیه نیست، فقط دلالت استعمالیه هست. اینا دلالات و ظهوراتیست که آیون فرمودن به نشریف الاعظم رضوان الله علیه و آقای آخوند و آقای ناینی و بقیه بزرگان این رو کلا مسلم گرفتن. البته معمولا سه تا فرمودن که حالا با این عرض کردیم مثلا شش تا میشه. حالا در اینجا یک بحثی طرح شده که آیا منشأ این دلالت چیه؟ این دلالت منشأش چیه؟ توجه به اون منشأ جواب از این سوال هایی هم که میفرمودن میشه. خب معمولا خب باید هر یکی از این ستا رو ما ملاحظه کنیم ببینیم منشأ چیه. اولی که دلالت تصوریه باشه، معمولا در کلمات اومده که این منشأش وضعه، فلذا اسمش هم گذاشتن دلالت وضعیه. بعضی به لحاظ منشأ گفتن دلالت وضعی، منشأش وضع است. خب اینجا البته توجه می‌فرمایید که بخواد بگیم منشأ وضع خالی از مسامحه نیست، چون وضع نفس الامری باعث نمیشه که ما لفظ رو شنیدیم معنا به ذهن ما بیاد. وضع نفس الامری، فلذا ما واژه‌های مثلا فرانسوی رو که میشنویم وضع داره که اما معنا تو ذهن ما نمیاد. پس نفس الوضع این باعث نمیشه، بلکه چی باعث میشه؟ علم به وضع. فلذا بعض ادقا کلمه علم رو آوردن علم به وضع، تو کلماتی هم گفتن وضع، اونا هم همین مقصودشونه، حالا در مقام تعبیر مسامحه شده. پس راه اول علم به وضع. بله اگر ما وضع رو جوری معنا بکنیم که بگیم وضع یعنی قرن عجیب، نه قرن عجیب بین لفظ و معنا، قرن عجیب در هر ذهنی. فلزاس وز به تعداد اذهان چی میشه؟ انفراد میده. مثل آقای خویی با دزدگ وز چی معنا میکرد آقای خویی؟ تعهد، تعهد به این که من کلما تلفظت و تنطقت و به هذا الکلام اريد و استعمالش در این معنا. و ملتزم میشه هر کسی به قول جو وزن این، یعنی ملتزم میشه که لا استعمل هذا اللفظ بلا قرینتن الا اینکه این معنا بخوام استعمال کنم. یه تعهدی، خب ممکن شما تعهد بدیم من ندارم، شما پس به نسبه به شما این لفظ داره معنا وضع شده، برای من وضع نشده. اهل لغات مختلف اونا اون تعهد نداده، این تعهد داره. کسی بیاد اینجوری بگه، بگه قرن عکیده به قول شهید صد، منتها قرن عکید در هر ذهنی. خب اگه این بگیم دیگه علم نمیخواد، قرن چون خود اون قرن عکید در ذهنش وجود داره باعث میشه که اون بکشه تو ذهنه. بلکه ظاهر این است که محل شهید صد هم هرچی هر رو نمیزنه، خود قرن عکید بین لفظ و معناست، نه در ذهن این مخاطب، این شخص اون شخص اون شخص اون شخص، نه به انحلال. خب این یه راه که علم به وزنه. راه دوم این است که کثرت استعمال، ولو وزن نشده اما چون کثرت استعمال هست، این لفظ در اون معنا زیاد استعمال میشه بدون اینکه رسیده باشه به وضع تعیینی یا تعیینی، این همین ارتباط وسیق موجب چی میشه؟ موجب دلالت تصوریه میشه. یک نظریه سومی هم از بعض اعظم فلاسفه در اینجا هست، مثل مرحوم میرداماد رضوان الله علیه، که ایشون دلالت رو ذاتی میدن، وضع نیست، چون الفاظ بین الفاظ و اون مدالیل تصوریش یه ارتباط ذاتی تکوینی وجود داره در نظر ایشون. خب اگه کسی این حرفم زد که خب در محل خودش جواب داده شده، ولو مرحوم تنکابونی در قصص العلماء یه داستانی هم نقل کرده در این باب از میرداماد، که ایشون دو تا شاگرد گیلانی داشت، گیلکی داشت، اونا گفتن که آقای شما در این بحث که ایشون ادعا میکرد دلالت الفاظ بر معانیشون ذاتیه، گفتن آقای اینجوریه، دو تا از اون الفاظ قه گیلکی که غیر از کسانی که اهل اون زبان باشن نمیدونن، گفتن خب شما که میگی ذاتیه بگو من اینا چی. ایشون گفت با فردا، و شب 7-8 ساعت فکر کرد، فردا ما بود منش میدونم، استنتاج کرد از خود اون الفاظ. اونا خیلی تعجب کردن، حالا این داستان راست باشه. بعد اونا رو نفرین کرد، گفت 8 ساعت چقدر من فکر کردم تا این. حالا بعید بیاد که این داستان راست باشه. حالا ایشون نقل کرده در قصص اونا. حالا اگه حالا اینا منشاء دلالت وضعی، دلالت تصوری است، و اما دلالت تصدیقیه. چه دلالت تصدیقیه اولا، چه دلالت تصدیقیه ثانیه. محقق شهید صد قدس سره در این باب، یعنی باب تعادل و تراجی، میگن منشأ این غلبه خارجی است، و منشأ هذین الظهورین التصدیقیین الحالیین هو الغلبه الخارجیه. توضیح مطلب ایشون میده که ایشون میفرماید که این دلالت تصدیقیه اولا و دلالت تصدیقیه ثانیه، منشأش یعنی چیزی که سبب میشه این لفظ دلالت کنه، ظهور حال متکلم، که وقتی متکلمی میاد به این کلام تنطق میکنه، ظاهر حالش اینه که نمیخواد این لفظ رو به ما و لفظان به کار ببره، وقتی داره خطاب میکنه داره تا توجه میکنه، با چشماش نگاه میکنه، دست تکون میده، چه میکنه؟ خب این حالش دلالت میکنه برای اینکه معنای الفاظ میخواد بزنه ما منتقل کنه که این همون دلالت تصدیقیه بوده، و همین حالش دلالت میکنه که چه دعایی داره برای اینکه بخواد فقط معنا رو منتقل کنه، مراد جدیش نباشه. پس این ظهور حاله، پس منشأ این دلالت ظهور حاله. این ظهور حال منشأش چیه؟ غلبه است. از کجا ما میبینیم یه آدمی که الان اومد یه صحبت میکنه چطور ظهور حال بر ما پیدا میکنه؟ اون فرمده منشأش غلبه است، چون معمولا به حسب تجربه برای هر شخصی ثابت شده که معمولا آدمایی که حرف میزنن اینا تصدیقه اولا رو دارن، تصدیقه ثانی هم دارن. این غلبه باعث رو فَإِنَّ الْغَالِبْ فِي مَنْ يَتَكَلَّمُ بِكَلَامِنَنْ يَكُونَ قَاصِدًا تَفْهِيمًا مَعْنَاهُ لِلْمُخَاطَبْ لَا نَاطِقًا بِاللَّفْظِ فَقَدْ و جدیاً فی ارادته ذلک المعنا لا حاضلاً او ممتهناً لا متقیاً. اراده جدی داره. این غلبه خارجی باعث شده. بعد می فرمان حالا این غلبه چون درست شده؟ اون منشأ اون دلالت ظهور حاله، ظهور حال منشأش غلبه است. این غلبه چی شده که پیدا شده به این مردم؟ در این غلبه هم بعید نیست گفته بشه در اثر اون تعهد عقلاییه، اون تعهد عقلایی که عقلای عالم که انا این تعهد هر کدومشون دارن که لا یتکلمون باللفظ الا وقتی که میخوان معنای رو منتقل به ذهن مخاطب بکنن، و لا ينتقلون المعنى باللفظ الى ذهن المخاطب الا جایی که اراده جدیه داشته باشن نسبت به اون. این تعهد عقلایی چون معمولا انسان ها این تعهد عقلایی رو دارن، این باعث شده اون غلبه درست بشه. تعهد
چه اصلا دوره هم
تصدیب کردن
یا نه؟
بله؟ تعهد اوقلا اسکوزا پیدا شد مثل بقیه سیره هاشون چجور بدن نشستن یک کنفرانس گرفتن گفتن
یه میشه عقل دیگه.
نه نه سیره های اوقلای نه عقل، نه سیره های اوقلای نه عقل،
اوقلایشون
چون عاقل بودن این از به این نتیجه رسیدن. بله اشکالی نداره، چون دیدن سامان میخوان بدن، همه درک میکنن، برای تکلیف، برای انتقال معانی به یکدیگر و تفهیم و تفاهم و اینا یه راهی باید باشه، چون این راه همه درک کردن، همه این التزام رو پیدا کردن در نفس خودشون. پس بنابراین ولا یبعد ان یکون ملاک هذه الغلبه و التعهد النوعی العقلائی من قبل المتکلم فی حالات المحاوره علی قصد المعنا و ارادته جدا. این فرمایش ایشون. پس ایشون در حقیقت اینطوری دو فرمود، این دوتا دلالت تصدیقیه اولا و ثانیه منشأش ظهور حاله، این ظهور حال منشأش ظهور حال که ما میفهمیم این ظهور حال برای متکلم است منشأش غلبه است، منشأ اون غلبه بعید نیست که این تعهد باشه. بنابراین در نظر ما این تعهد وضع نیست و نمیتونه معنای وضع باشه و معنای وضع باشه، ولی این دخالت رو داره در ظهور سازی، ظهور تصدیقیه اولا و ظهور تصدیقیه ثانی، در ظهور سازی دخیله اما نه در وضع که آقای خویی فرموده. این فرمایش ایشون. خب این فرمایش محل اشکال واقع شده از قبل بعض محققین به این که شما می فرمایید که منشأ اینها ظهور حاله و منشأ این ظهور حال غلبه هست، این دلالت تصدیقیه چه اولا و چه ثانیه خودش یک فعلیست از افعال عقلا. خود این منشأ میخواد، نمیشه اینو تعلیل و غلبه بکنید. خود این باید یه منشأی براش ذکر کنیم، منشأ این غلبه نمیخواد، خود این چیزی که این غالب خودش منشأ میخواد، غلبه که نمیتونه منشأ خود این غالب باشه، منشأ باید چیز دیگری باشه. این اشکال به جناب شهید صدر شده از قبل بعض محققین. خب این اشکال به حضر ظاهر اشکال وارد نیست، چون ایشون که منشأ غلبه رو چیز دیگری قرار داد، نه خود غلبه رو قرار داده باشید. عبارتش رو که خوندیم اینطوریه، ایشون منشأ رو غلبه میدونه، منشأ غلبه رو اون تعهد میدونه. اشکال دومی که شده با اون است که این غلبه که شما میفرمایید تمام نیست، اون تعهد که میفرماید منشأ غلبه هست، برای خاطر اینکه این دلالات تصدیقی اولا و ثانیه حتی برای بچه ها و کسانی که هنوز به مرحله ای نرسیدن که قرارات عقلایی داشته باشن، تعهدات عقلایی داشته باشن، این دلالت برای اونام هست، اونام میفهمن. یا وقتی میخوان خودشون بگن طبق همین اراده استعمالی دارن، بچه 2 ساله 3 ساله که میگه آ، اراده استعمالی داره، اراده جدیان داره، و حال این که همچه قراراتی هنو اونا به حق نرسیدن که دارای قرارات عقلاییه باشن، که شما بفرد منشهش قرارات عقلاییه هست. علاوه بر این که من درز میکنم که اگر واقعا این چنینیه چرا تبعید مسافت کنید؟ بگیم که منشأ غلبه، بگیم منشأ ظهور حاله، ظهور حال منشأش غلبه است، غلبه منشأش اون تعهد و عقلایی. خب این تعهد و عقلایی به طور واضح وجود داره، خودش بلا واسطتن مباشرتن باعث چی میشه؟ باعث تحقق اون دلالت میشه، چون این آقا هم که تعهدی کرده، پس بنابراین که تعهد کرده به چی؟ به اینکه لا اتلفظ و لا اتنطق به هذا الكلام الا اريد انتقال معناه الى ذهن المخاطب و التزم و ان لا انتقل هذا المعنى به هذا اللفظ الى ذهن المخاطب الا اذا اريده جدا. خب همچین التزام و عقلایی وجود داره، خب همین منشأ برای دلالت تصدیقی اولا و ثانیه میشه، بدون مباشرت، بدون صرف نظر غلبه. اصلا هنوز همین که ما فهمیدیم یه آدمی همچین التزامی رو داده، هنوز رایج هم نشده که غلبه پیدا میشه، همون ساعت اول، همون دقیقه اول، همچین وقتی همچین مطلبی اگر مفروض باشه وجود داره، خودش منشأ برای تحقق این دلالاته، نه اون تازه غلبه درست میکنه، غلبه ظهور حال درست میکنه، ظهور حال برای ما اون کار میکنه. خب پس بنابراین این راه اول مال مرحوم شهید صدر بود و اشکال این راه اینه که عصر برای این مسئله. خب در اینجا خب توجه میفرمایید که کسی ممکنه همینجا بگه شما پس منشأ رو اونا قرار میدید، پس منشأ دلالت اون التزامه شد، نه این لفظ که شما میگید از دلالات لفظی، دلالت لفظ از دلالت کلام است. جواب اینه که درسته، مجموع اینا قرینه میشه، مجموع دلالت میکنه، یعنی این کلام به ذم اونا، اونا به ذم این کلام، از این جهت استناد این دلالت به کلام لا بحثه. راه دوم و مناشه دیگری هم وجود داره که انشاءالله عمری باشه برای فرد. بسم الله الرحمن الرحیم.